قبول ازی چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا رب چین چین
فضا چون خوشمزه خوش رنگ و بامزه
چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان
چین چین
رویش الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت یکایی که شما دوستان عزیز شنونده در چهارشنبه 9 مرداد 1398 28 ذوالقعده 1440 و 31 جولای 2019. امیدوارم که یک صبح بسیار بسیار خوبی رو شروع کرده باشید و یک روز بهتری در پیش رو داشته باشید. خب امروز هم افتخار داریم که با یکی دیگر از برنامه‌های رویش در خدمت شما باشیم. در برنامه رویش امروز قوانین مربوط به اسناد تجاری، انواع اسناد تجاری، اسناد تجاری و قوانین حاکم، روش‌های حل اختلاف مربوط به اسناد رو بررسی می‌کنیم. من شما عرض کنم هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشه رو سند میگن و اسناد تجاری به معنای خاص کلمه یعنی چک، سفته و برات که دارای اوصافی هستند که اونها رو از سایر اسناد تجاری متمایز میکنه. سند تجاری یک نوع سند عادیه که به وسیله افراد تنظیم میشه و مأمور رسمی در تنظیم اون دخالتی نداره. اسناد تجاری روزانه بین تجار در گردش هستند و همینطور قانون تجارت شرایط خاصی رو نسبت به اونها در نظر گرفته. اسناد تجاری در مفهوم عام شامل تمامی اسناد تجاری از جمله چک، سفته، برات، اوراق قرضه، اوراق سهام، ضمانتنامه بانکی و غیره هستند و اسناد تجاری در مفهوم خاص فقط شامل چک، سفته و برات میشن. از اونجا که در مبادلات اقتصادی اسناد تجاری جایگاه ویژه‌ای دارند، در رویش امروز به این اسناد و مسائل مرتبط با اون خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، چون برنامه رویش در جهت آگاهی بیشتر شما شنوندگان عزیز داره تهیه و تدارک دیده میشه و تقدیمتون میشه، از این بابت ما سعیمون بر این هست که از کارشناسان زبده‌ای در هر موضوعی که انتخاب میشه در روز دعوت بکنیم و در استودیو حضور داشته باشن و از شما هم همیشه خواستیم و میخواییم که با ما در تعامل باشید. اگر سوالی براتون در ارتباط با اون موضوع روز پیش میاد حتما با ما در میون بگذارید. تقریبا یک مشاوره رایگانی هست برای همه شما که با اون مشکل مواجه هستید. بنابراین میتونید امروز هم اگر راجع به قوانین مربوط به اسناد تجاری مثل سفته و برات و چک. اگه سوالی دارید حتما یا پیامک بفرستید و یا از طریق تلفن با ما در میون بگذارید. شماره تلفن ما هست 22-65-25-25 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست 30036-37. آقای اردستانی از مشهد اظهار لطف کردن نسبت به برنامه رویش و امروز نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از برنامه خوبتون، تشکر ویژه از مجری توانا و مهمانانی که دعوت میکنم. بعد نوشتن که هموطن تولید کننده دلتنگی هایت را با برنامه رویش قسمت کن که صبورانه با کارشناسان فریخته و توانای خود تا نهایت لحظه ها در کنارتان خواهد. خب جا داره که ما هم تشکر ویژه‌ای داشته باشیم از این دوستان و شنوندگان عزیزی که لطف بی‌شائبه‌ای نسبت به بخصوص برنامه رویش دارن و از این بابت به خودمون میبالیم. ممنونیم از همه شما. بریم سر اصل برنامه و اینکه اگر واقعا میخواید در مورد جزئیات اسناد تجاری اطلاعاتی داشته باشید امروز حتما با رویش همراه باشید و اگر دوست داشتید یا نمیدونم اگر سوالی داشتید راجع به موضوع برنامه امروزمون که اسناد تجاری هست میتونید از طریق شماره تلفن 22-65-25-25 با ما تماس بگیرید و ما هم با صدای خودتون سوالتون رو پخش بکنیم. و اگر احیانا دوست داشتید که از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد این کار انجام بشه از شماره 30036-37 استفاده بفرمایید. بنده امروز افتخار دارم که در خدمت مهمان تقریبا همیشگی برنامه رویش باشم، جناب آقای دکتر محمد مهدی توکلی، حقوقدان و وکیل دادگستری. آقا خدمت شما سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض بخیر، ممنونم شما. قربان شما،
سلامت باشید. خب بریم سراغ سوالات. امروز راجع به اسناد تجاری میخوایم صحبت بکنیم. از شنوندگانم خواستم که تو این فرصتی که من با شما صحبت میکنم این زمان رو داشته باشن که بتونن سوالات خودشون رو مطرح کنن. بفرمایید که انواع اسناد تجاری چی هست و نحوه تنظیم اون به چه صورته؟
بله، ببینید اسناد تجاری که ما باهاش سر و کار داریم اصطلاحاً به دو دسته تقسیم میشن: اسناد تجاری به معنای خاص و اسناد تجاری به معنای عام کلمه. اسناد تجاری به معنای خاص عبارت است از چک و سفته. البته یک قسم سومی هم ما داریم به نام برات که این برات امروزه از معاملات و مبادلات تجاری ما حذف شده. یعنی اسناد تجاری برای خاص نداره. بله دیگه کاربردی نداره برات. حالا یه زمانی سند پرکاربردی بوده ولی امروزه همون چک و سفته هست. اسناد تجاری به معنای عام یعنی هر سندی که در مبادلات تجاری مورد استفاده قرار میگیره، مثل ضمانتنامه های بانکی، مثل LC، مثل قبض انبار، که اینا حالا خیلی شاید در معاملات داخلی مورد استفاده قرار نگیره، ولی اون چیزی که بیشتر مردم ما باهاش سر و کار دارن یکی مسته چک هست، یکی سفته.
خب چه قوانینی بر این اسناد تجاری حاکمه؟
عرضم به حضور شما که در خصوص اسناد تجاری ما دو تا قانون داریم، یکی قانون تجارت و یکی قانون صدور چک، که همونطور که استحضار دارید قانون صدور چک اخیراً یک سری تحولات و اصلاحاتی هم نسبت بهش وارد شد و ببخشید من چون
در
مقداری نفس میزنم،
میخواد یه فرصت کوتاهی بگیریم. آره من خواهش کنم از دوستان یه فرصت کوتاه به ما بدن و بعد بیام خدمت شما. خواهش میکنم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست و ۲۲۶۵۲۵۲۵ شما تلفن رادیو. قوانین مربوط به اسناد تجاری، انواع اسناد تجاری، اسناد تجاری و قوانین حاکم، روش‌های حل اختلافات مربوط به این اسناد موضوع برنامه امروزمون. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله ببینید ما دو تا سند تجاری پرکاربردی که داریم، یکی چک هست و یکی سفته. سفته به این معناست که من یک سند تجاری صادر میکنم به شما میدم و متعهد میشم که در یک سررسیدی یه مبلغی را به شما بپردازم، یعنی شما بابت سفته به خود منی مراجعه میکنید که این سفته را صادر کردم. اما در چک اینطور نیست. در چک اصطلاحا ما یک بانک محالون علیه داریم. من یک چک صادر میکنم به شما میدم که شما وجهش را از یک شخص ثالثی به اسم بانک محالون علیه دریافت کنید. به عبارت دیگر در چک شما بایستی ابتدا به بانک مراجعه کنید، وقتی با عدم پرداخت مواجه میشید اون وقت حالا میتونید طرح دعوا کنید علیه صادر کننده. اما در سفته شما دیگه به یک شخص ثالثی به نام بانک یا هر شخص دیگری مراجعه نمیکنید، مستقیم مراجعه میکنید به همون کسی که این سفته را صادر کرده و در اختیار شما قرار داده. ببینید برخلاف تلقی رایجی که هنوز در بین بعضی از مردم ما وجود داره، مزایای چک به مراتب بیشتر از سفته است. بعضی از مردم فکر میکنن سفته قدرت اجرایی بیشتری داره، سفته مزایای بیشتری داره، در حالی که به هیچ وجه اینطور نیست. ما اگر برای معاملاتمون، مبادلاتمون، برای ضمانت حتی از چک استفاده کنیم، مزایاش به مراتب از سفته بیشتره. مثلا چه مزایایی چک داره که سفته فاقد اون مزایا هست؟ مزایای چک اینه که شما در شرایطی میتونید بابت چک شکایت کیفری کنید، اما در سفته به هیچ وجه نمیشه شکایت کیفری کرد. ما در سفته اگر یه شخصی سفته صادر کنه به ما بده و وچه اون سفته رو بعدن به ما پرداخت نکنه، فقط میتونیم به دادگاه حقوقی مراجعه کنیم و در دادگاه حقوقی علیهش طرح دعوا کنیم و خب یک پروسه زمانبری را باید طی کنیم تا حالا حکم صادر بشه و بعد بریم اموال او را توقیف کنیم.
یعنی پروسه زمانبر چک کمتره؟
چک شما هم میتونید طرح دعوای حقوقی انجام بدید، هم میتونید شکایت کیفری کنید. خب شکایت کیفری به مراتب با یک قدرت اجرایی بیشتری پیش میره و زودتر به نتیجه میرسه. شما در شکایت کیفری وقتی که شخص صادر کننده را احضار میکنن، اگر نیاد همون ابتدای کار دستور جلبش صادر میشه، اما در خصوص دعوای حقوقی اینطور نیست. یعنی اگر در دعوای حقوقی خوانده ما در جلسه دادرسی حاضر نشه، دستور جلبی صادر نمیشه. خب دادگاه پیش میره و رأی میده و استناد رأی میشه غیابی و بعدن طرف میاد اعتراض میکنه و خلاصه یک پروسه زمانبری هست. اما چک شما میتونید شکایت کیفری کنید. شما برای وصول وجه چک میتونید اصلا دادگستری نرید، مستقیم برید اداره ثبت، اداره ثبت برای این چک اجرایه صادر میکنن و اموال طرف رو توقیف میکنن. اگر شما مالی بتونید از صادر کننده چک معرفی کنید، اداره ثبتون اموال رو توقیف میکنه، اداره ثبت ممنوع الخروج میکنه شخص رو. خب این مزیتیه که
خود
چک
این
داره.
زمان بر نیست،
این زمان بر هست، ولی باز نسبت به دعوای حقوقی پروسش سریعتر انجام میشه، به شرط اینکه شما مالی از صادر کننده بشناسید. مشکل اینه که خیلی وقتا ما از صادر کننده چک مالی سراغ نداریم، ولی اگر ما مالی سراغ داشته باشیم، مثلا بدونیم آقا فلان خودرو رو داره، فلان حساب بانکی رو داره، فلان خونه رو داره که جزء مستثنیات دین نیست، یه خونه حالا خیلی مجللیه، اینا رو شما میتونید به اداره ثبت معرفی کنید و از همونجا درخواست توقیف اون اموال رو به عمل بیارید. پس این باز مزیت دیگری است که چک داره و سفته نداره. یعنی شما در خصوص چک میتونید انتخاب کنید. انتخاب کنید که من برم اداره ثبت بهتره. اگر مال اموال از طرف سراغ دارید، برید اداره ثبت بهتره. ممکنه بگید نه، من مال اموالی ازش سراغ ندارم، برم دادگستری که بتونم دستور جلبشو بگیرم در نهایت. ولی خب در سفته شما این راه‌های انتخاب را ندارید. مزیت دیگر چک که در قانون جدید صدور چک قانونگذار پیش بینی کرده اینه که شما در خصوص چک های صیاد که گواهی عدم پرداخت طبق قانون جدید براشون صادر شده، یعنی گواهی عدم پرداختشون دارای کد رهگیری هست، میتونید مستقیماً به جای اینکه به اداره ثبت مراجعه کنید، به خود دادگستری مراجعه کنید و از خود دادگستری تقاضای صدور اجرایی کنید. یعنی یک روش جدیدیه که قانونگذار در نوآوری هایی که در قانون جدید صدور چک اعمال کرده این روش رو پیش بینی کرده که شما در خصوص چک به جای اینکه طرح دعوا کنید و حالا سه ماه بعد جلسه دادرسی برگزار بشه، بعد طرف بیاد واخواهی کنه، ترجیح نظر خواهی کنه، یه پروسه یک سال دو سال طی بشه، قانونگذار گفته راجع به چک میتونید مستقیما از دادگاه تقاضا کنید که دادگاه برای شما اجرایه صادر کنه و اموال شخص رو توقیف کنید، شخص رو ممنوع الخروج کنین، دستور جلبش رو بگیرید. باز این یک مزیت دیگریه که چک داره و سفته فاقد این مزیت هست. باز مزیت دیگر چک اینه که شما اگر چک را ظرف 15 روز برگشت زده باشید، ظرف 15 روز از سر رسید اگر برگشت زده باشید، میتونید به محض طرح دعوا اموال طرف را توقیف کنید بدون اینکه نیاز باشه خسارت احتمالی بسپرید. ما یک نهادی داریم در قانون آیین دادرسی مدنی به نام تأمین خواسته. تأمین خواسته یعنی این که قبل از اینکه اصلا حکمی صادر بشه شما اموال خوانده رو توقیف کنید. برای چی؟ برای اینکه میگید آقا من اموال خوانده رو دارم توقیف میکنم، هنوز هیچ حکمی صادر نشده به نفع من، ولی فعلا اموالش رو توقیف میکنم که اگر 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه حکمی به نفع من صادر شد، این اموالی که من توقیف کردم فروخته بشه و از محل فروش اون اموال من بتونم به طلبم برسم. اگر ما قرار باشه تو اموال شخص رو توقیف نکنیم، خب شخص ممکنه در این 1 سال 2 سال تمام اموالش رو به نام دیگران منتقل کنه و بعد از اینکه رأی به نام ما صادر شد، به نفع ما صادر شد، هیچ مالی به نام این بنده خدا نباشه، همه اموال رو به نام فرزندش و همسرش و پدرش و مادرش کرده و عملا دیگه ما به هیچ مالی دسترسی نخواهیم داشت. خب ما میتونیم در چک بدون اینکه نیاز باشه اصطلاحا یک خسارت احتمالی بسپریم، اموال طرف رو در بدو کار توقیف کنیم. اما در خیلی دیگه از موارد ما وقتی میخواییم راجع به یک طلب معمولی که چکی پشتش نیست طرح دعوا کنیم، مثلا من یک قرارداد معمولی با یه نفر نوشتم، یه طلبی ازش دارم و میخوام بابت اون طلب طرح دعوا کنم، بابت اون طلب وقتی میخوام طرح دعوا کنم میتونم اموال طرف مقابل رو توقیف کنم، ولی اصلاً باید یه پولی در صندوق دادگستری به عنوان امانت بگذارم، امانتی که البته به من برمیگرده بعدن، ولی باید یه پولی بگذارم، بالاخره پولم به مدت یه مدتی بلاکه میشه، من باید یک پولی بگذارم تحت عنوان خسارت احتمالی. در چک شما بدون اینکه نیاز باشه یک همچین پولی بگذارید میتونید اموال طرف رو توقیف کنید به شرط اینکه ظرف 15 روز برگشت داده باشید. اما در تأمین خواسته اگر بخواهید اموال طرف را توقیف کنید و خسارت احتمالی هم ندید، منوط به اینه که در سفته اگر بخواهید اموال طرف را در قالب تأمین خواسته توقیف کنید و خسارت احتمالی هم ندید، منوط به اینه که راجع به این سفته یک کار حقوقی انجام داده باشید به نام واخواست، که اون واخواست خودش هزینه بره، خود اون واخواسته برای ما هزینه بر هست. یعنی شما اگر یک سفته از یک شخصی داشته باشید و بخواین در قالب این سفته علیهش طرح دعوا کنید و اموالش رو توقیف کنید، میگن باشه خسارت احتمالی باید بسپاری در صندوق دادگستری، مگر اینکه این سفتا رو قبلا اصطلاحاً برده باشین دادگستری، یه کار حقوقی روش انجام داده باشین به اسم واخواست که خود اون یه کار هزینه بریه. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم که واخواست چی از چه جوریه، خیلی فعلا نیاز نیست. من این را فقط عرض کردم از این لحاظ که شنوندگان عزیز بدونن برخلاف اون تلقی عامیانه و عرفی که هنوز در بین بعضی از اشخاص وجود داره که فکر میکنن گرفتن سفته از لحاظ اعتبار بهتر از چک هست، اینطور نیست. چک به مراتب بهتر از سفته است و مزایای متعددی نسبت به سفته داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اینجا تهران، رادیو اقتصاد، برنامه رویش. قوانین مربوط به اسناد تجاری، انواع اسناد تجاری، اسناد تجاری و قوانین حاکم، روش‌های حل اختلافات مربوط به اسناد. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن رادیو اقتصاد 22-65-25-25. ممنونم هم از اینکه کلی برای ما پیامک فرستادید، هم اینکه شنونده یه برنامه هستید و التفات دارید نسبت به برنامه رویش. آقای دکتر محمد مهدی توکلی، حقوقدان و وکیل دادگستری، هم در استودیو حضور دارن و پاسخگوی سوالات شما هستن. 913-3804 نوشتن: سلام و عرض ادب. شرکت هایی که از نیروهای خودشان چک یا سفته دریافت می کنند ولی اجازه نوشتن نام شرکت یا امانت بودن آن را به جهت تضمینی برای کار در چک یا سفته را مکتوب نمی کنند، از لحاظ حقوقی و کیفری بودن این گونه اسناد مالی به چه مراتبی خواهد بود؟ آیا کارکنان را خطری تهدید می کند؟ آقای نوری از نجف آباد.
بله، ببینید، خیلی از کارفرماها از کارگران خودشون چک یا سفته بابت تضمین میگیرن، تحت این عنوان که اگر این کارگر خطای مرتکب شد از محل اون چک یا سفته بتونن خسارات ناشی از اون خطا و تخلف کارگر را جبران کنن. اگر در این چک یا سفته عبارت تضمین درج نشده باشه، عبارت ضمانت درج نشده باشه، خب این یک خطری همیشه اون کارگر را تهدید میکنه، به این خاطر که صرف این که من یک سند تجاری چک یا سفته صادر کنم و به شما بدم به این معناست که من بابت اون سند تجاری چک یا سفته به شما بدهکار بودم و شما هر زمانی که بخواهید میتونید شخصا یا با واگذاری آن سند تجاری به شخص دیگر برید و علیه من طرح دعوا کنید و تقاضای وصول وجه اون سند تجاری را داشته باشید. بنابراین در این موارد همیشه یه خطری اون کارگر را تهدید میکنه که اگر کارفرما احیانا بخواد سوء استفاده از اون چک یا سفته انجام بده و خب ممکنه این کارفرما شخصا این چک یا سفته را به مرحله اجرا بگذاره، ممکنه پشتش را امضا کنه به یک شخص دیگری منتقل کنه و اون شخص ثالث این کار را انجام بده، یا حتی بعضی وقتا این چک یا سفته هایی که به عنوان تضمین گرفته میشه در وجه حامل صادر شدن، اگر در وجه حامل صادر شده باشن که خب دیگه به مراتب وضعیت بدتر هست، چون در وجه حامل اصلا هیچ نام و نشانی از اون کارفرما روی این چک یا سفته وجود نداره که کارگر بتونه ثابت کنه که من این چک را بابت تضمین داده بودم، اصلا هیچ نام و نشانی از کارفرما نیست. در این موارد همیشه یک خطری اون کارگر را تهدید میکنه، مگر اینکه کارگر حالا بتونه با روش‌های دیگری مثل شهادت شهود ثابت کنه، مثل صورت جلسه‌ای که ممکنه داشته باشن و در اون صورت جلسه شماره این چک و سفته ها درج شده باشه، که معمولاً هم اینطور نیست، معمولاً صورت جلسه اینجا رد و بدل نمیشه. همون تنها چیزی که از شهادت شهوده که خب اونم خیلی قابل اتکا و قابل استناد نیست، چون که در رابطه کارگر و کارفرما اون زمانی که دارن قرارداد کار را منعقد میکنن و احیانا چک و سفته‌ای جا به جا میشه، خب چه شاهدی قراره اونجا حضور داشته باشه؟ این مقدار دور از ذهن هست که حتی ما شاهد هم داشته باشیم. این خطر هست، به خاطر همین بهتره که اشخاصی که حالا در جای استخدام میشن در ابتدای کار اگر قرار چک یا سفته‌ای را به عنوان تضمین بسپرند، صراحتا روی اون چک یا سفته درج بشه بابت ضمانت. و خب این هم موردیه که کارفرماها نمیپذیرن، میگن که خب اگر قرار باشه
به عنوان ضمانت میگیرن دیگه،
بله میگن اگر خب
مگه این که
میگن اگر بنویسی به عنوان ضمانت ما نمیپذیریم و تو رو استخدام نمیکنیم. حالا دلش که نمیپذیرن چیه؟ این که کارفرماها نمیپذیرن اینه که اگر روی چک یا سفته عبارت بابت ضمانت درج شده باشه، اون وقت وقتی که این کارگر تخلفی انجام میده و این کارفرما میخواد مبلغ اون چک یا سفته را به اجرا بگذاره، باید تخلف کارگر را اثبات کنه برای دادگاه. باید اون عهد شکنی، اون نقض قرارداد کارگر را برای دادگاه اثبات کنه. چون میبینن اثباتش ممکنه مشکل باشه و نتونن اثبات کنن، یه اتفاقاتی هم هست که خیلی قابل اثبات نیست. مثلا ممکنه که این کارگر یک سری از، فرض کنید که اسرار محرمانه، یک سری از لیست‌های فروش، یک سری از لیست‌های مشتریان این شرکت را به یک شرکت رقیبی داده باشه. خب این یک موضوعیه که خیلی نمیشه به این راحتی اثبات کرد که آقا این کارگر بود که این کار را انجام داد یا کسی دیگری بود. به خاطر اینکه کارفرما میبینه که اثبات این موضوعات مشکل هست و نمیتونه بعدن اثبات کنه به این راحتی، کارگر رو مجبور میکنه که تو نباید اون عبارت به عنوان ضمانت یا بابت تزیین.
حالا راه دیگه ای داره اگر یه وقت کارفرما گفتش که این کلمه ضمانت رو درج نکنید؟ راه دیگه ای داره؟
راهش همونه که در واقع حالا از طریق شهادت شهود اون کارگر بتونه ثابت کنه، حالا اونجا همراهانی داشته باشه، اینا بعدن بتونن به عنوان شاهد بیان در دادگاه شهادت بدن که بله آقا این چک یا سفته به عنوان تضمین در اختیار کارفرما قرار داده.
30,36,37,22,65,25,25 913-98-17 نوشتن سلام، اگر بخوایم اسناد تجاری از نظر معیارهای وصول اعتبار نقد شوند اولویت بندی کنیم امتیاز دهید. من متوجه نشدم.
بله فکر میکنم این سوال پاسخ داده شد که در بحث امتیازدهی به اسناد تجاری اگر ما بین چک و سفته بخوایم انتخاب کنیم،
شاید نوشتن معیارهای وصول اعتبار نقد شوندگی اولویت بندی کنیم امتیاز دهید. بازم امتیاز
وصول اعتبار، وصول معیارهای وصول ویرگول اعتبار و نقد شوندگی، شاید منظور.
حالا من یه خواهشی دارم از دوستان، آره از شنوندگان عزیز، قبل از اینکه ارسال کنید متنتون رو خودتون یک بار بخونید، یه وقت کم و کسی داشته باشه ما اینجا شرمنده شما نشیم. حالا اون چیزی که برمیاد بفرمایید.
ببینید اگر حالا ما این ویرگول رو اضافه کنیم به این متن، بگیم از لحاظ معیارهای وصول و اعتبار و نقد شوندگی، ما اگر بخوایم بین چک و سفته انتخاب کنیم، خب به دلایل متعددی که من عرض کردم چک به مراتب اولویت داره نسبت به سفته. یکی از مزایایی که اینو من جا انداختم، اینو بگم بد نیست، یکی از مزایایی که قانونگذار در قانون جدید صدور چک پیش بینی کرده برای چک، بحث سوء اثر در واقع شدیدی است که در قانون جدید گذاشته شده. قبلا هم چک برگشتی برای ما ایجاد سوء اثر می کرد، اما الان این سوء اثر به مراتب بیشتر شده. طبق قانون جدید صدور چک که هنوز البته متاسفانه خیلی از در واقع فرازها و مواد این قانون جدید اجرایی نشده و بانک ها و بانک مرکزی بایستی همت بیشتری بکنن برای اجرایی شدن این قانون، یکی از مواردی که در این قانون پیش بینی شده اینه که به محض اینکه یک چک برگشت خورد، به دارنده اون دسته چک در هیچ بانک دیگری نه دسته چک داده میشه، نه حتی میتونه حساب باز کنه، نه کارت آبربانک داده میشه، نه حتی اگر کارت آبربانکش بسوزه و چک برگشتی داشته باشه کارت آبربانک جدید نمیتونه بگیره. یا مثلا این که وقتی که چکش برگشت خورد طبق قانون جدید که باز این هنوز خیلی از بانک‌ها اجرایی
نکردن، اعمال نشده که شده،
این موارد باید الان اعمال شده باشه، ولی این تیکه‌ای که الان میخوام عرض کنم و هنوز بله خیلی از بانک‌ها اجرا نکردن، بعضیشون اجرا کردن، و اون اینه که به محض اینکه یک چک برگشت میخوره، سایر حساب‌های صادرکننده اون چک، چه حساب جاری، چه پسنداز، چه بلند مدت، کوتاه مدت، در تمام بانک‌های دیگه به اندازه مبلغ چک مسدود میشه. خب خیلی از بانک‌ها هنوز این رو اجرا نکردن، ولی اگر این اجرا بشه، ببینید چک،
من حتی یادم است رسید پیشنهاد دادم تو یک برنامه راجع به همین موضوع صحبت میکردیم، پیشنهاد دادم که حتی طرف با کارتش هم نتونه خرید بکنه.
بله یعنی
آره این امکان خرید من رو داشته باشه،
امکان خرید اینترنتی یا خرید کارتی هم در واقع بله منتفی بشه، این هم در واقع خیلی پیشنهاد خوبی است. و ولی متاسفانه این هنوز بانک‌ها اجرا نکردن. ببینید اگر این قانون اجرا بشه، قانونش الان هست، یعنی ما مشکل قانون گذاری در این خصوص نداریم. مشکل اجرا داریم و خب اون کسانی که باید قانون را اجرا کنن هنوز زیر بار نرفتن. اگر این قانون اجرا بشه که به معنی اینکه یک چک برگشت خورد، تمام حساب‌های صادرکننده اون چک در تمام بانک‌های دیگر به اندازه مبلغ اون چک مسدود بشه، چه پشتوانه خوبی برای چک خواهد بود. به دلایلی که عرض کردم